مستورا. بسم الله الرحمن الرحیم. قسمت ششمی که نویسنده محترم کتاب مستورا در متن خودشون آوردند با این عنوان مطالبی رو بیان کردند: جنس درجه یک. تحت این عنوان به آیه از آیات قرآن، آیه 70 سوره مبارکه اسراء، اشاره کردند. ولقد کرمنا بنی
ما آدمی زادگان را گرامی داشتیم و آنها را در خشکی و دریا بر مرکبهای راهوار حمل کردیم و از انواع روزیهای پاکیزه به آنان روزی دادیم و آنها را بر بسیاری از موجوداتی که خلق کرده ایم برتری بخشیدیم.
نویسنده محترم بعد از ذکر این آیه قرآن و ترجمه اون به این نکته اشاره میدند که پس مشخص شد نقطه آماج حملات شیطان و لشکریان شیطان نهاد خانواده است. اونها میکوشند از هر طریقی شده موجب فروپاشی نهاد خانواده بشن، یا با سحر بین زن و شوهر جدایی بیندازن، یا با زدن حرفهای غیر احسن و بی‌ادبانه بین اعضای خانواده جدایی بیندازن، اینا با هم قهر کنن، یا اینکه صله رحم رو تحت تأثیر قرار بدن و افراد خانواده رو از هم دور کنن، برای اینکه بتونن به اهداف پلید خودشون برای زمین زدن انسانها و تضعیف جبهه حق برسن. عنصری ترین و محوری ترین رکن خانواده که اگر او ضربه بخوره تمام نهاد خانواده ضربه میخوره، و اگر او حفظ بشه تا درصد بسیار بالایی نهاد خانواده رو حفظ کردیم. عنصر و رکن محوری زن هست. زن به عنوان رکن مهم خانواده که هم نقش همسری داره، هم نقش مادری داره و یه جاهایی نقش خواهری در خانه داره، این زن مرکز مدیریت عواطف خانواده است و مدیریت عواطف خانواده بر دوش او نهاده شده، و اگر اینجا ضربه بخوره و دشمن و لشکر ابلیس بتونه از جذابیت ها و زیبایی های ذاتی زن استفاده کنه و او رو در معرض نگاه های هوس آلود دیگران قرار بده و این زن رو، این خواهر رو، این مادر رو، این همسر رو تبدیل به کالایی بکنه برای تبلیغات خودش و تحریکات جنسی، اون ضربه مهلک رو تونسته به خانواده بزنه. برای اینکه بتونه همچین کاری رو انجام بده و زن رو از خانواده بیرون بکشه و او رو تبدیل به یک کالای تجاری بکنه، یک کالای جنسی بکنه و همیشه در دسترس باشه، برای اینکه بتونه این کار رو بکنه، شروع به تهمت زدن و هجم آوردن به مباحث دینی و احکام دینی میکنه و برچسب‌های خلاف واقع و دروغ و طبق آیات قرآن مزخرفی رو نسبت به دین و احکام دینی شروع میکنه بیان کردن. متهم به جای اینکه در جایگاه پاسخگویی بشینه، در جایگاه مطالبه‌گری نشسته. لشکر ابلیس و جنود ابلیس باید نسبت به مسئله زن پاسخگو باشند، ولی در جایگاه مطالبه‌گری قرار گرفتند و با تهمت‌هایی که می‌زنند ذهن‌ها رو از جنایتی که دارن نسبت به زن انجام میدن، نسبت به دختر دارن انجام میدن، نسبت به مادر دارن انجام میدن، نسبت به همسر دارن انجام میدن، ذهن‌ها رو از این جنایت‌ها منصرف کردن با یه سری از شعارها. این که این شعارها الفاظ زیبایی داره، این شعارها برآمده از فطرت هست، ولی اینها منظورهای نازیبایی از این الفاظ دارن، اینها معانی نازیبایی از این الفاظ زیبا دنبال میکنن، الفاظ زیبایی مثل آزادی، برابری، حقوق انسان، توسعه و نفی تبعیض. اینها مطالبی است که فطرت انسان از اینها خوشش میاد، ولی وقتی که جلو میری، حاضر میشی در راستای حرفهای اونها حرکت کنی، میبینیم که اونها از این الفاظ معانی دیگه‌ای رو برداشت کردن و قرائت دیگه‌ای رو داشتن و با این الفاظ واقعا به دنبال این نبودن که تساوی بین حقوق زن و مرد رو برقرار کنن، بلکه با این الفاظ به دنبال این بودن تا این دختر رو، تا این مادر رو، تا این همسر رو به جامعه بکشونن، اون رو تبدیل به یک کالای جنسی بکنن، اون رو به تبدیل به یک کالای تبلیغاتی بکنن و بتونن به اهداف پلید خودشون برسن و نهاد خانواده رو از هم بپاشونن و جبهه حق رو تضعیف کنن. یکی از کارهایی که جبهه ابلیس نسبت به مسئله خانواده و اعضا و عناصر نهاد خانواده داره انجام میده، مخصوصا عنصر و رکن زن داره انجام میده، این هست که نگاه اونها رو نسبت به آفرینش خودشون تغییر میده. آفرینش طبیعت نر و ماده، اینکه یک جنسی جنس نره، یک جنسی جنس ماده است، این رو فرهنگ غربی و نگاه غربی برآمده از تعلیمات دینی و اجتماعی میدونه و دنبال این هستش که با تعلیمات دیگری و با مطالب دیگری که شروع میکنه اینها رو القا و تلقین به بشر میکنه، او رو نسبت به جنسیت خودش غافل کنه. یکی از کارهایی که اینها دارن انجام میدن و در آیات قرآن به اون توجه داده شده، آیه 119 سوره مبارکه نساء میفرماد یکی از کارهایی که شیطان انجام میده اینه:
ولأضلنهم ولأمنینهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله.
ادعی هستند که به دستور شیطان و با فرمان شیطان دنبال این هستند که آفرینش های خدا رو تغییر بدن، دنبال تغییر خلق الله هستند، مخلوقات خدا رو میخوان تغییر بدن. چجوری؟ با القاعات، با تلقین های کاذب و ناصحیح. یکی از کارهایی که الان غربی ها در فرایند مفهوم خانواده دارن انجام میدن و اون رو دستخوش تغییراتی قرار میدن این هست که برای تشکیل خانواده نیاز نیست یک جنس زن و یک جنس مرد باشن تا بتونن تشکیل خانواده بدن، بلکه دو مرد هم با هم میتونن تشکیل خانواده بدن، دو زن هم میتونن تشکیل خانواده بدن و زنها نقش پدر و مادری رو با هم تقسیم کنن و مردها نقش پدر و مادری رو با هم تقسیم کنن. این یعنی تغییر خلقت الهی، این یعنی چشم پوشی از واقعیتی که هست، واقعیتی به عنوان جنس مرد و واقعیتی به عنوان جنس زن، این رو میخوان تغییر بدن. خب حالا کسانی با چنین نگرهایی و با چنین ذهنیتهایی و چنین اهداف پلیدی، اینها شدن مدعیان حقوق زنان در جهان و پیشتازان حرکت اصلاحی شدن، اینها شدن علمداران دفاع از حقوق زنان و شبهاتی رو نسبت به مسئله زن در دین اسلام شروع میکنن مطرح کردن و پهلوانهای پوشالی رو برای خودشون درست کردن در رسانه‌های خودشون، در شبکه‌های خودشون. اون پهلوانهای پوشالی که از دین اسلام برای خودشون درست کردن رو زمین میزنن و فکر میکنن که بر علیه اسلام پیروز شدن. شبهاتی از این جنس رو درست کردن که در دین اسلام مالکیت زن برای مرد، زن جزئی از اموال شوهره، داراییشه، میتونه رو تو پستو پنهان کنه مانند لباسهاش و وسایل شخصی خودش تا در معرض دستبرد دیگران قرار نگیره. با این جور شبهات حمله و هجمه به اون اسلامهای پوشالی که خودشون ساختن، نه اسلام واقعی، اسلامهای پوشالی که خودشون ساختن، به اونها حمله میکنن با این شبهات و او رو زمین میزنن و گمان میکنن که پیروز این جبهه هستن، در حالی که دین اسلام نسبت به زن نگاه جنسیتی نداره. دین اسلام زن و مرد رو در لایه نگاه انسانی مطرح میکنه و جنس زن و مرد بازگشت به حقیقت انسان نداره، بازگشت به طبیعت جسمی انسان داره، بازگشت به لباسی است که در این دنیا به تن کرده، والله حقیقت هر دو انسانه و در آیات قرآن به این اشاره کرده. آیه‌ای رو که تو ابتدای بحث نویسنده محترم آورده، آیه 70 سوره مبارکه اسراء، به همین مسئله اشاره میکنه. خداوند تبارک و تعالی میفرماید: ولقد کرمنا بنی آدم، ما همه فرزندان حضرت آدم رو کرامت دادیم. کرامت دادن مقابل اهانت و پستیه. ما هیچ کدوم از فرزندان آدم رو، چه زن چه مرد، هیچ کدومشون رو پست قرار ندادیم، به هیچ کدوم اهانت نکردیم، نه به جنس زن اهانت کردیم نه به جنس مرد. همه فرزندان حضرت آدم کرمنا، ما اونها رو کرامت دادیم، ما اونها رو بزرگ داشتیم. این کرامت، این بزرگواری ذاتی انسانه، ملازم همیشگی انسانه، هیچ قانون و قدرتی نمیتونه این رو از انسان جدا کنه. اینجوری نیست که قانون‌ها و احکام اجتماعی بر کرامت انسان اثر بذاره، نه، کرامت انسان ذاتی انسانه و احکام و قوانین اجتماعی بازگشت به طبیعت جسمی او میکنه، نه حقیقت روحی و ذاتی او. اینا مقابل هم دیگن. ما یک حقیقت روحی و ذاتی داریم، یک طبیعت جسمی داریم. تو طبیعت جسمی بله تفاوت‌ها وجود داره، ولی در حقیقت ذاتی، در حقیقت روحی بین همدیگه هیچ تفاوتی نداریم. همه با هم کرامت گرفتن، همه با هم بزرگ داشته شدن، چه مرد باشن چه زن. کمالات معنوی انسان هم ربطی به جنسیت انسان نداره. چه مرد باشه و چه زن، انسان میتونه به اون کمالات معنوی خودش برسه. اگر زن دارای نقصان ذاتی بود و ذات زن و روح زن و انسانیت زن نقص داشت، هیچ زنی نمیتونست به درجه کمالات بالا برسه. در حالی که در آیات قرآن کریم در پایان سوره مبارکه تحریم خداوند زنانی رو به عنوان الگو برای جامعه بشری ذکر میکنه، هم برای مردان و هم برای زنان. در پایان سوره مبارکه تحریم میفرماید برای کسانی که ایمان آوردن، چه مرد باشن چه زن فرقی نداره، برای اونها یک الگو وجود داره. اون الگو کیه؟ همسر فرعون. همسر فرعون درست جنسش زن بود، طبیعت بدنش زن بود، ولی حقیقت روحی او و حقیقت ذاتی او از همان کسانی بود که خدا به اونها کرامت داده بود و اونها رو بزرگ کرده بود، که در قرآن به عنوان الگو ذکر میکنه. و یا حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، و یا دیگر زنانی که در قرآن به اونها اشاره کرده، مثل حضرت مریم سلام الله علیها. بله، زن از نظر فیزیکی با مرد متفاوته و به خاطر همین تفاوت‌های فیزیکی، تفاوت‌هایی را از نظر قانون‌های اجتماعی و احکام براش بیان شده. مانند این که زن به خاطر لطافت جسمی که داره، به خاطر لطافت روحی که داره، از این منظر لازم نیست که این زن وظایف اقتصادی داشته باشه و بار اقتصادی خانواده رو دوش زن باشه. بله، زن میتونه علم آموزی کنه، این جزء حقوق اولیه اوست، میتونه درس بخونه، میتونه مراتب بالا و بلند علمی رو درک بکنه، هیچ اشکالی نداره. ولی خداوند متعال بار اقتصادی رو از رودوش زن برداشته و او رو مکلف به درآمد برای گردوندن چرخ خانواده نکرده. این بار سنگین درآمد اقتصادی رو با عنوان نفقه بر دوش مرد گذاشته، این بر عهده اوست. اما در جوامع غربی چی کار کردن؟ در جوامع غربی با شعار برابری، با شعار تساوی زن و مرد، زن رو به عرصه کار کشوندن. مانند ساعاتی که مرد باید کار کنه، زن هم باید کار کنه. هر شغل سختی که مرد میتونه در اون حضور داشته باشه، با شعار برابری زن رو هم وارد اون کردن. و خود این یک نوع تبعیضه، خود این یک نوع ظلمه به زنه، به خاطر اینکه جسم او لطیفتره، او نمیتونه بارهای سنگین رو برداره، او نمیتونه ساعتهای سنگینی رو مشغول کار باشه مانند مردها، او نمیتونه مانند مردها در جبهه به جنگ و در مقابل دشمن بایسته. ولی اونا با شعار برابری زن رو در همه این عرصه ها وارد کردن و ظلمی که به جسم او و به طبیعت او داره میشه رو انجام میدن و بهره های دیگه ای که از حضور ظاهری او در اجتماع میبرن که به اونها نمیخوایم بپردازیم. نتیجه این حضور اجتماعی برابر و مساوی که غرب برای زنها آورد چی شد؟ طبق آماری که خودشون اعلام میکنن، در میان سالهای بین 2000 تا 2016 با اینکه آمار خودکشی در مردها 21% افزایش داشته، ولی افزایش آمار خودکشی در بین زنها بسیار بالاتر بوده. افزایش آمار خودکشی در بین خانومها بالای 50% بوده. خب اگر شما با شعار حقوق تساوی زن و مرد زن رو به عرصه اجتماع کشوندید، تا او ضربه نبینه، تا حقوق او رعایت بشه، خب این باید خروجی بده. خروجی که تو فرهنگ غرب طبق آماری که خودشون بیان میکنن این شده. این نتیجه احکامی بود، نتیجه رویکردهایی بود، نتیجه قوانینی بود که شما در جوامع خودتون وضع کرده بودید و به اون پایبند بودید. نتیجه این شده که زنها دو برابر مردها بیشتر در معرض افسردگی هستند. در انگلستان هر 5 نفر دختر یا زن 16 سال به بالا یک نفر مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و تجربه جنسی در حالت تجاوز داشته. این آماری است که خودشون اعلام میکنن. خب این حضور زن تو اجتماع نتیجهش با اون نگاه غربی و با اون نگاه مدرن نتیجهش شد افسردگی بیشتر، تجاوز بیشتر، نتیجهش شد خودکشی بیشتر. خب تساوی حقوق زن و مرد شما کو؟ پس چرا تو خودکشی تساوی ندارید؟ چرا زن و مردتون با هم تو خودکشی کردن تساوی ندارن؟ چرا اختلاف دارن؟ چرا زنها بیشتر خودکشی میکنن؟ معلوم میشه که یه تفاوتهایی وجود داشته، شما به اون تفاوتها توجه نکردید. این تفاوت‌ها حالا تو خروجی‌ها و تو آمار خودش رو داره نشون میده. در پایان این بخش نویسنده محترم بیاناتی رو از رهبر معظم انقلاب میارن. نگاه اسلام این است که زن و مرد از لحاظ
نگاه اسلام این است که زن و مرد از لحاظ ارزش‌های انسانی برابر. ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات و القانتین و القانتات و صادقین و صادقات و صابرین و صابرات تا آخر. مرد مسلمان و زن مسلمان در مورد ارزش‌های الهی و انسانی هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارد. وظایف مشترکی هم هر دو دارند. وظیفه امر به معروف مشترک است. وظیفه خدمت مشترک. وظیفه جهاد فی سبیل الله هر کدام به نوعی مشترک. مربوط به مرد یا مربوط به زن ویژه. هر کدوم هم وظایف ویژه‌ای دارند. زن وظایفی داره، مرد وظایف ویژه‌ای داره. خدای متعال به خاطر ادای همین وظایف ویژه ترکیب ساختمان جسمی و روحی اونا رو هم متناسب با اون وظیفه بنا کرده و خلق. بنابراین این نگاه اسلام و نگاه جمهوری اسلامی به زن ما به این نگاه افتخار میکنیم. ما سرتاپا اعتراض به منطق غربی و روش غربی و سبک زندگی غربی در مورد زنیم. معتقدیم اونا به زن دارن ظلم میکنن.
این بیاناتی بود که رهبر معظم انقلاب در 15 بهمن ماه 1399 بیان کرده بودند. در ادامه بیانات دیگه ای از حضرت رهبر هم نویسنده ذکر میکنند که اونها هم براتون میخونم. وقتی که مرد در تمدن غربی جنس برتر است و تمدن مرد سالار است، زن سعی میکند الگوی خودش را مرد قرار بدهد و مرد میشود الگوی زن. زن دنبال کارهای مردانه حرکت می کند. دنیای فاسد غرب خواستند بروز زن را، شخصیت زن را در روشهای غلط و انحرافی که همراه با تحقیر جنس زن است به زور به ذهن دنیا فرو کنند. زن برای اینکه شخصیت خودش را نشان بدهد بایستی برای مردان چشم نواز باشد، بایستی حجاب و عفاف را کنار بگذارد، جلوه‌گری کند تا مردها خوششان بیاید. این تعظیم زن است یا تحقیر زن؟ این غرب مست دیوانه از همه جا بی خبر تحت تأثیر دست‌های صهیونیستی این را به عنوان تجلیل از زن علم کرد. یک عده هم باور کردند. در قرآن به عنوان نمونه ایمان همه بشر دو زن را مثال می‌زند. یکی زن فرعون است، دومی هم حضرت مریم است. اینها نشانه‌هایی است که منطق اسلام را نشان می‌دهد.